بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله پنجم سوره نام آداب متحده را در باب اجرای حدود ذکر می‌کند. اولین مسئله‌ای که در این مسئله پنجم مطرح شده بود در مورد اساس اعلام دعوت و حضور ادعی هنگام لجن هنگام اجرای حد فرحدید و از شاید که ایشون بودن دعوت به اعلام رفا مستحبه و در مورد حضور هم احتیاط میکنن که ظاهرش احتیاط وجوبی اون که سوالی که مثلا میشه که آیا اجرای حد باید علنی باشد یا اینکه میتواند مخفی باشه، اونم حالا مسئله است که بعد از اینکه این عناوین روشن بشه با همون عنوان یک توجهی بهش میکنیم تا ببینیم با این عناوین چی ارتباط داره. اگر شاید از سر این بشه که حالا دیده داریم شروع که پیشنهادی داشتن، من از اون طرف میتونم بحث بگیرم جلو، حالا از این سو بحث بگیرم شروع شد چون یک توهم مقدمیت اونها مثبت به اعلام برای حضور هست. اولین بحث رو در باب حضور قرار بدیم که اصولا حضور یک گروه جمع یا فردی هنگام اجرای حد و اقامه حد ضرورت دارد یا نه. در اساس که با قضا هم این که حضور هنگام قضا و علنی بودن و نبودن هم جای بحث تکنیکی نیست و مباحث خود قضا بحث نکرد، خیلی فروعات جدید رو بحث کردیم. در هر حال این سوالی هست که آیا حضور یک عده ای هنگام اقامه حد لازمه یا لازم. در اینجا این را خلاف ترتیبی که در مسئله آمده این رو اول بحث می‌کنم. در این مسئله اساس که دو قول وجود داره، حالا اگر این احتیاط وجوبی هم رو جدا بکنه میشه سه قول، ولی در قاعده دو قوله دیگه. یه قول وجوبه که عده‌ای از فقها قائل به وجوب شدن، گفتن هنگام اقامه حد و اجرای حدود، نه خصوص حد زنا و اجرای حدود، لازم است که گروهی حضور داشته باشن. و در نقطه مقابل دیگه گفتن که نه این لزوم نداره، مستحب داره. این یک اختلاف در باب لزوم و یک مقام بحث و چند فرع دیگه هم دنبالش هست که اونام رو بعد بحث میکنیم. یک فرع بعدی و مسئله بعدی هم در اینجا اینه که چند نفر باید حاضر باشن و اینکه این وجود چه نوع وجودیه. چهار مسئله اینجا مسئله هست که پس در بحث حضور چند مبحث و جهت بحث وجود داره که اولین آنها این است که این حضور وجود داره یا مستحب داره. و در اینجا هم بسید ترسلم دو قوله و از که بعضی هم از این تردت نورد ها قالب احتیاط وجودی شده هست، اون رو دیگه قول جدا تلقه میشه. در بین عامه هم ظاهرا چی اشتهار داره از که وجوب اشتغال نداره، اصلا وجوب اشتغال در اصل رجحان به جمله جمعی که اون جمعش رو بعد معلوم میکنیم که چقدر لازم باشه یا مستحبه اختلافی نیست. بنابراین در اصل رجحان حضور ادعی در جامعه هست اجرای هست هیچ اختلافی بین عامه و خاصه نیست. اما به لحاظ وجوب و استحباب دو قوله و اختلاف، یک کلامی را به مرمون شیخ نسبت دادن در مبسوطه یا در یک دیگه از باباشون ظاهر مرمون شیخی که ایشون فرمودن اتفاق بر استحباب استظهار کردن کلام مرمون شیخ که ایشون ادعای اجماع کرده در بین خاصه بر استحباب. بعضی هم این ظهور کلام ایشون را خدشه کردن، گفتن که اون اجماع در کلام ایشان به وجوب نخورده، بلکه اجماع به اصل راجحان تعلق گرفته. این ادعای است که در کلام شیخ کلام ظاهر کلامش البته این است که گویا اجماع را بر وجوب ادعا کرده، ولی بعضی هم گفتن نه، ممکنه یه اجماع به اصل راجحان بکنه. اما به دلیل اینکه به هر حال این مخالفانی داره و از اون اجماعهایی به اون شکلی چیزی درش خیلی نمیشه و احیانا اجماع اگه باشه مستند به همون آیه هست، همین جسدی اجماع در اینجا اعتبار نداره. چی؟ استحباب وجود بکنن؟ بله بله، ادعا شده اجماع بر استحباب اگر وجود بکنن، بله اجماع بر استحباب و استنادم کرده ایشون به آیه. بعضی گفتن که نه، ممکنه اجماع بر رجحان باشه، اصل رجحان نه خصوص استحباب. اما اجماع در اینجا حالا چه ظاهر کلامشه اجماع باشد، همایی که همین هم درست ادارش اجماع، یا اینکه نه بگیم اجماع ضروری کلامیشون در ادعای اجماع ظاهر نیست. در هر حال این اجماع خیلی ارزشی نداره، معلومه که این اجماع مستند به همین آیه هست که الان کنیم به اجماع بله مستند به آیه هم خیلی نیست. وجوب اگر بود خیلی راحت بسید مستنده به آیه هم. در هر حال این ادعای اجماع شده، اما از شناس که احتمال قوی میشه گفت که این به استنادات و استظهاراتشون از ادله مستنده، ولی خیلی اجماع نمیشه اعتمادی کرد. اون چی که معلومه اینه که بیشتر اشتهار بین عامه همون استحبابه، در بین خاصن دو قول وجود داره و در بین متأخرین مثلا میگید صاحب شرایع ظاهرش استحبابه، مرحوم صاحب جواهر ظاهرشون وجود، بین متأخرین اثرات که حضرت امام احتیاط وجوبی کردن، آقای خویی، آقای گلپایگانی و آقای فاضل، آقای مکارم و ظاهرن آقای تحریزی، اینا معمولا اینا قائل به وجوب بزرگ شده. این اینا حالا اقوال رو بزنیم چطور؟ بله اجماع هر جای معتبر بشه دیگه ترجمه می کنه بخش بشه الزام باشه. بله داریم
مستنده اجماعی استحبابی رو میشه بگیم که اینکه در حال هم دارد در ند رو میکنه؟
نه هم دارد در ند رو میکنه، حالا خیلی کم قائل داره. نه میگن قرائنی وجود داره که اصلا مثلا این دارد در استحباب بکنه کنه بر. خب در مسئله حضور ما روایتی نداریم، مستقیم در مطابقه ما روایتی نداریم که دلالتی بر بالمطابقه. حدلی که آبور چند مطلبه، برای اینکه حضور کسی لازمه، کسی یا کسانی در امقام اجرای حد لازمه، میشه چند دلیل آبور. عمده حدلی همین آیه شریفه سوره نور هست، بعد از اینکه حد زنا را بیان کردن فرمان که در باب حد زنا هست از دو کل واحد من رو مرد جلده زانی و زانی قیده دو کل واحد من رو مرد جلده تا اینجا میرسه که میتوان ولیش حد حدا به هما قائفتون من المؤمنین ولا تحفظ هما ولا تحفظ هم به هما رعفتون که دیر الله این دو قبل شده. این ولیش حد عذاب هما قائفتون من المؤمنین آیه سوره نور هست و امر شده که ولیش حد شاهد باشن، ناظر باشن، عذاب این دو را اجرای عذاب اون اجرای حده، این دو را ادهی از مومنی. این مستند اصلی این بحثه که دنبالش البته حالا یک شواهی و علامه دیگه یک بودن. در این آیه شریفه وقتی اشهد یک امر داریم و این که این از این امر وجوب استفاده می شود یا استحباب، این مبتنی است بر همون مباحث اصولی که مطرح شده. و البته از سبب که کسانی بودن که مثلا امر ظهور در ندب داره یا ظهور در وجوب و ندب هیچ کدام نداره، ظهور در مطلق رجحان داره. اما اونچه که بیشتر محققین به اون تمایل دارند به خصوص در دوره‌های متأخر اینه که امر ظهور در وجوب داره. و به همین ملاحظات هست که غالبا گفتن که ولی اشهد ایجاد ظهور در وجود داره بر اساس همون قاعده کلی که در اصول گفته شده و دلالت میکنه بر این که این حضور جمعی یا فردی یا جمعی در هنگام اجرای حد ضرورت داره. دست برداشتن از این حسابات که وجوب یا قرینه میخواد، ظهور آیه در وجوب و رفعیت از این وجوب قرینه میخواد، رفعیت از این وجوب قرینه میخواد. و اشارت که قرینه هم در اینجا برای اینکه واجب نیست وجود نداره، قرینه برای اینکه این دلالت بر استحباب میکنه وجود نداره، مگر همین اجماعی که گفته شده. ظاهر کلام شیخ اینه که اجماع بر استحبابه، این یک قرینه است گفته شده که این اجماع خیلی معتبر نیست و ممکنه خاطر استظهار از خود ادله کسی این افرادی کارو به استحباب شدن استحباب کنه. و اصولا هم در این مسئله اینجوری اجماع خیلی اعتباری نداره. این یک دلیل است که بخارش خیلی اعتبار کنه که بیاد قرینه صارفه ی از ظهور بشه. و این یک قرینه نه ممکن اینو مبناشون بحث اصولی بوده که این نه دلالت و نه ممکنه به این مبنا مستند باشه و دیگران هم اومده همین رو تبعیت کردن چند دارم. البته الان واقعا وقتی ما به اول که مراجع میکنه میریم که اختلاف مستند اول هم دو خود وجود میشه. اجماعی خیلی سستیه بخیر داره استظهار از کلام شیخ هم محل بحثه. بنابراین این قرینه که بگیم اجماعی در اینجا در کاره که در ظهور را عوض میکنه این بگیم ممکنه بگه که قرینه اینه که چون طائفه داره و طائفه جمع زیادی میگیره و یقینا لازم نیست جمع زیادی حضور داشته باشن پس معلوم میشه مستحبه. این هم یه قرینه است که ممکنه ادعا بشه. این قرینه هم بعد خواهیم بود که نه، این طائفه یه حد معینی داره که وجوب اون هیچ معذور و مشکلی نداره در جامعه، این هم خیلی قرینیتی نداره. یک چیز دیگری هم داشت نکردم، یک قرینه دیگری هم شده ادعا بکنه که اونم ضعیف. از این جهتی که تقریبا در بین متأخرین در اینکه این واجب است تقریبا بحثی نیست. حالا اون کفاییت و عینیت هم جدا بحث بکنیم، سوال خوبیه، بعد جدا بحث بکنیم. این پس اصل وجود دلیلش یه قرینه دیگه ای گفته شده اینه که بله قرینه دیگه سوم این است که گفته شده که از این وجود، این وجوب اگر یه حکم الزامیه به این معنا بود بایستی از ایش در روایات هم یک اسمی برده شده باشه، خبری، نامی، نشانی از این باشه، و در حالی که به صورت صراحت اونها چیزی در روایات وجود نداره. این هم خب دلیل نمیشه دیگه، روایت نداره. آیه قرآن دلالت روشنی داره و شاید اصلا روایت نداره به خاطر اینکه آیه خیلی دلالتش واضح بوده دیگه، نیازی به روایت نداشت. این هیچ وقت دلیل نمیشه که بگیم آن یک حکمی که در قرآن اومده چون در روایت چیزی در بابش نیومده پس دست از اون ظهور در میره. این هم شواهد خیلی ضعیفیه برای اینکه ما دست از وجوب برداریم. همه برای استحباب از وارد در روایت بله مستقیم نه آیه که اومده بله آیه رو معنا کرده، اما جدا در روایت بیاد بگه که لازم است یا امر بکنه به حضور، این به این شکل نداریم. مثلا نبودن هیچ مهم نیست ولی نیتی نداریم چون در روایت به صورت سریع این بخواد وجود نیامده پس آیه ظهور در وجود نداریم. تو استدلالی هست. بنابراین این دو سه نکته ای که به عنوان قرائن صارفه یعنی ظهور ادعا شده و در تضاریف کلمات میشه ملاحظه کرد، هیچ کدوم قرائن مستنی نیست، واقعا ضعیفه. و از این نیست که همونطور که نام هم بودن در دنیا متأخرین به خصوص اثرات که همه قائل به وجود هست و محتاط‌ترینشون حضرت امام در تحریر که ایشون تعبیر شده که ولی احمد حضور خواهد هست تعبیر احتیاط وجوبیت هست، ولی معمولا قائل به وجود شدن. این آیه دلالت بر حضور حضور می کنه. این یک دلیله که دلیلش تمامه و درست. دلیل دیگری ادعا شده برای وجود با اون اینکه فلسفه اجرای حد این است که شخص افتضاح پیدا بکنه، دیگران متوجه بشن نسبت به این اثرات که افتضاح میکنه که لازم باشه برای اینکه ادعی حاضر باشن و دیگران هم بدانن به حضور برسن. این دلیل صفت یک معید ممکنه باشه، ولی خب معلومه دیگه اینا استدلالات عقلی به لحاظ فقهی ما نمیتونیم دلیل بدونیم. بله به عنوان حکمت حکم شده درستیه، ولی اینکه ما اینو علت بدانیم و دلیل قرار بدیم برای وجود، روشنه که در منطق و در نگاه شیعه اینجور استظهارات و استحسانات برای اثبات وجوده حکمی دلالتی نداره. یک استحسانه برای فقه عامه ممکنه و احیانا بتونن به این طرف بکنن، ولی برای ما این خیلی اعتباری نداره. بله احتمالا فلسفه مجازات با توجه به اینکه ولی اشهد عذاب اما طایفت من المؤمنین داریم، فلسفه مجازات و حدود دو چیزه. فلسفهش پنج مطلب یا شش مطلب بود که سابق بحث کردیم. یکی از اونها اینه که شخص مورد عذاب قرار بگیره. منتها این دو زاویه داره، دو جهت داره، یک عذاب بدنی، یکی هم عذاب روحی. همین که دیگران بفهمن که او داره حد میخوره و ناظر بر این باشن، این به لحاظ حیثیت و آبروش هم لطمه میخوره. فلسفه اون فقط مجازات بدنی، مجازات در واقع نوعی مجازات حیثیتی و اعتباری هم هست. پنج فلسفه دک میتونیم، یکیش مربوط به مجازات این خود شخص بود. خود شخص از دو جهت آزار میبیند، آزار جسمی و آزار روانی و روحی. بنابراین فلسفه هم دیدی مشکلی نداره، اما به عنوان چی نه؟ اصلا که شایی فرشو نیست؟ نه شایی، اگرم باشه این را خود دلیل اومده گفته این نداره باید باشه.
یعنی که قواعد باشه این میشه
این مخصص، و بله اگر هم صدق اشاره فحشا بکنه این مخصص. اصلا که این هم این یک جهت بحث. بنابراین در باب حضور اولی جهت بحث اینه که واجب است یا مستحب، ظاهرا دلالت بر وجود میکنه به استناد خود آیه. خود اون روایات هم ممکنه یک ظهور دلالت های ضمنی و التزامی بر این ضرورت حضور داشته باشه. یعنی در واقع علاوه بر این دو دلیل که دلیل اول آیه است، دلیل دوم یک استثنانه، دلیل سوم دلالت های التزامی این روایاتی است که دیروز ملاحظه کردید. اون روایاتی که میفرماید حضرت اعلام میکرد یا دعوت میکرد به حضور، اینها همش به خاطر اینه که حتما حضور لازم بوده که دارن حضرت این مقدمات رو انجام میدن. اعلام و دعوت مقدمه یا موضوعیتی که نداره، از اونها استفاده میشه که پس نفس حضور لازم بوده، حضور جمعی لازم بوده. و گرچه اون روایات خب وقتی دعوت کردن خیلی ها برگشتن، ولی بلو دو سه نفر باقی میموندن. پس اون اعلام و دعوت اونها برای اینه که به حاضر باشه. این هم از صورت که دلیل سومه که اینجا گفته شده. و از صورت که این دلیل اشکال داره، من اشکال شده کنم. اشکال این دلیل اینه که برداشت بعضی همینه که این دعوت و اعلام اونها مقدمه است، خودش جدا رجحانی نداره. ولی حقیقت مثلا اینه که این مقدمه نیست. ممکنه که شارع اعلام و دعوت را عرصبت که واجب بدونه ولی حضور لازم نباشه. این ملازمه نداره عرفا. اعلام و دعوت حتی ممکنه بگیم واجبه، ولی این ملازمه که حتما حضور افراد هم واجب بشون داره، اعلام میکنه که افراد بفرمند، چون همین انداز اشاره میخواد بدونه که چی بکنه که مردم بفرمند که علنی نباید باشه، مردم بفرمند که این مجازات داره میشه، اما این کار حتما اینجا هم باید که اونجا باشن نهیدی. از این جهتی که این مقدمیتی که در کلام آقای گلپای رومی و بعدی آمده به نظر بیاد این تام نیست و تلازمی بین اینها نیست از باب مقدمیت، که اگر تلازم بود گفتیم چون داره امر میکنه به اعلام و دعوت و عرفاً اعلام و دعوت ملازم با حضور، یعنی بدون حضور لغوه، خب میگفتیم اینو درست، ولی واقعا اعلام و حضور باشد، اعلام و دعوت به حضور باشد واجب باشد ولی خود حضور واجب نباشد، این لغویتی قبحی استهجانی در کلام نیست. و مقدمیت هم معلوم نیست که از باب مقدمه داره حضرت رو میفرما، از با قطع فرض نگیرید که ما وجوب حضور از جای دیگه میدونیم، فرض بگیرید که از هیچ جایی چی نمیدونیم، آیه نیست، دلیلی نیست. از این روایات که سیروس خواندیم بخواد بگیم که این ملازم با وجوب حضوره چون مقدمه این بوده. جواب این است که نه، ملازمه این نیست، برای که هیچ استهجانی نداره که بگیم آقا دعوت بکن اعلام بکن در تلویزیون در رادیو در چیزی، ولی لازم نیست کسی حضور پیدا بکنه، ملازمه اشکالی نداره، همین که اطلاع پیدا کنه کافیه که اگر بخواهن بیان براشون مباحه، حتی درایت و رجحان استحبابی هم خیلی شاید نکنه. این اولا پس تلازمی بین مقدمیت عرفیه‌ای و تلازمی بین این و حضور نیست، و به عبارت دیگر لغویتی لازم نمیاد که بگیم اینها دعوت و اعلام علنی واجب اما حضور جایز، این هیچ لغوی نیست، هیچ مستحجم نیست، ولی در این دلالت بر وجوب یا حتی استحباب و حضور هم نمیاد، با اباحه اون هم قابل جمع همین که بفرمید خود بدونه که این مجازات کنید، میخواد اون حیثیت اعتبارش رو مخدوش بکنه در اون حد، اما این کارو بیاد مستقیم هم ببینه داره، این هیچ ملازمه ای نداره. توجه کردید؟ ثانیا اگر هم ملازمه ای باشد لو سلمنا که قبول نداریم، ولی لو سلمنا در حد استحباب این استهجان رو رفع میکنه، میگه اعلام بکن واجب هم اعلام بکنی، برای اینکه یه عده مستحب بیان اون استحباب عمل بشه. توجه کردید؟ این با همون هم رفع استحجان میکنه، ولی خب اصلش رو میکنه خب هیچ ملازمه ایست، بنابراین اون آیه اون روایات هم دلالتی بر این مسئله نداره، دلالت التزامی برای این که واجب است عده حضور پیدا بکنن نداره، اصلا دلالت بر رجحان نداره، داشته باشه نه در اقلش هم استحباب بله، حالا اگر اونم باشه باز ملازمه ای نداره، اعلام میکنه چی؟ چرا نمیشه؟ نه آخه ما فرض گرفتیم که حتما میخواد اعتبارش مخدوش بشه، نه شاید نمیخواد اعتبارش مخدوش بشه، یعنی این نکته خوبی، البته توجه به این نکته خوبه که ما وقتی که اعلام میکنن یه وقتی با مشخصات اعلام میکنن یه وقتی بدون مشخصات اعلام میکنن، که حالا راجع به اینا رو بعد بحث میکنیم که اعلام با مشخصات بدون مشخصات، خب میگیم حتی اگه بدون مشخصات باشه شارع مطلوب بشه که اعلام بشه، توجه کردید؟ مطلوبه که اعلام بشه، ولی اینکه حالا افراد هم باید حاضر بشن به فلسفه اعلام بدون مشخصات، این است که بدونم حد جاری میشه و جامعه متوجه و متنبه به این باشه که حدود الهی اجرا میشه، اما این کالا باید هم باشن و ببینن در حدود، اصلا فلسفهش میگه نیست که میخواد اعتبار رو بطری بره، ولی فرض داره میگه آیه قرآن نیست، نکته خوبیه، حالا من تکمیل بکنم این را. ببینید اعلام ملازمه ای با وجوب و حضور نداره، چه اعلام با مشخصات چه اعلام بدون مشخصات، سرش هم اینه که اعلام با مشخصات اگر باشه میگیم فلسفه‌اش اینه که فقط بدونن این اعتبار این بحثش، اعلام بدون مشخصات هم فلسفه‌اش اینه که مردم از اجرای حدود الهی مطلع بشن، خود این که اعلام بشه که حد رو اجرا بشه اصلا افراد متنبه بکنه ولی مشخصات رو طرف بشه. پس در اینجا هم فلسفه تنبه جامعه در اجرای حدود مهمه، هم احیانا اگر با مشخصات لازم باشه که حیثیت او هم به نحوی خدشه‌دار بشه، اما این که حاضر هم بایستی باشه نایی مرادی بکنه واقعا تلازم می نفره. ولی دار این مقدمی از تلازم اینجا امر درسته می کنید. اتفاقا آثار تربیتی ما
میدونن
حد اجرا باید اتفاقا آثار تربیتی به لحاظ سوی عقلی ما بیشتر از اونه که حیثیت نفر مخدوش بشه، بدونه که حیثیت طرف مخدوش بشه ولی گفته شده که داره حد جاری بشه. حالا من اصلا بعد بله اصلا من بعد عرض میکنم که اصلا روایات همین رو میخواد بگه. حالا جلو جلو دیگه اصلا روایات بعد نداره که اعلام که میکنه مشخصات رو در افان ذکر میکنه. اونی که مهمه در جامعه توجه به این باشه که حدود الهی وجود داره، اینکه کی برای حدش بذاره هر که میخواد باشه، ولی همگان متنبه باشن و هشدار بهشون داده بشه که حد داره اجرا میشه. این اثر تربیتی داره و جامعه رو بیدار میکنه. حالا اینکه فرضشون بدونه ندونن اصلا در روایت اسمی از این برده نشده و بعد خواهیم گفت که اصلا فیلم جمله شاره میخواد یکی دو نفر بفهمن که داره حد میخواد مشخصات رو بدونن و این معلوم نیست اصلا خیلی بخواد آمارش سوخته بشه همه بدونه بعد بهش میرسیم همین نتیجه آثار تربیتی این که اعلام بشه اصل حد این مهمه، نه این کاره کی حد میخواره. اون امر ثانوی که در روایت خیلی روزی که نیست و بعد هم از این
آیه در مورد زناست مشمول شده به همه وجود ساره.
حالا یواش 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 حال اینا سوال میکنه ولی یعنی اینا بحث میکنه ولی اشعار درست میکنه بعد بحث میکنه. این یک مطلبه تاجو کردید که سه دلیل برای وجوب آمد و ما دلیل دوم و سوم مناقشه کردیم. دلیل اول درسته، آیا ظهور دلیل داره که باید هدیه باشه، این تا اینجا. بحث دوم در وجوب، جهت ثانیه در بحث وجود، جهت اولا در وجود و استحباب. از جهت ثانیه در معنای طائفه شما اینجا دلیل متقن و مستحکم ما طائفه شد، آیه قرآن شد. آیه قرآن می‌فرماید که وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. جهت دوم یک سوالی است که چه کسانی و چه اندازه و چند نفر و تعداد حاضران و شاهدان اجرای حد چقدره؟ چون واجب شد چقدر لازمه که در این قصه حاضر باشن و شاهد باشن، تعداد افراد چقدر لازم باشه؟ در اینجا چون مستند اصلی طائفه است، عمده بحث اینه که ببینیم طائفه یعنی چی. بحث های زیادی شده، حالا جواب ببینید ریاض بومین، آقای بطایگانی، آقای مکارو اینا هر کلو به بحث آقای فاضل بحث هایی کردن که ملاحظه میکنید. من چون خیلی لازم نمیدونم که بحث به اون شکل بره جلو و طولانی بشه، فقط همین اندازه عرض بکنم که یک بار است که ما چون تمام مستند ما طائفه هست، آیه هست و آیه هم تعبیر طائفه داره. ما طائفه رو اگر بخوایم معنا بکنیم از دو مقام میشه بحث کرد. یکی اینکه طائفه با قطع نظر از روایات یعنی چی، یه مقام بحثه که در این جهت از شرط اگر کسی مراجعه به لغت بکنه میفهمه، به وضوح میفهمه که طائفه در اینجا گروه هستن. طائفه اصلش طواف میومده و گردیدن دور چیزی بوده، بعد آمده معنای دومش در این شده جمعی که اتفاق به چیزی دارن، دور چیزی جمع می شود. در طائفه یک مفهوم جمعی وجود داره که پیرامون یک چیز جمع می شود، این معنای طائفه است. و اقل اینم ثلاثه است، مجموعا شما وقتی به لغت مراجعه بکنید به استدارات عرفی یک طائفه باید جمعی باشه و این جمع هم اقل ثلاثه، کمتر از اون مطمئنن دیگه طائفه صرف نمی کنه، یا حتی اقلیه که مشکوکه دیگه نمیشه بگی طائفه صرف میکنه و خب احتیاطش اینه که بگیم حتی اقلیه صرف میکنه. در کلمات فقها ها طائفه بعضی گفتن که یک نفر رو میگیره، بعضی گفتن دو نفر، بعضی گفتن حتی اقلیه سه نفره، بعدی گفتن حداقل چهار نفره، به خاطر اینکه اتفاق بشه از چهار جهت باید باشه، ولی دو چهار نفر باشه. بعدی گفتن شش نفر، هفت نفر، تا که بعدی گفتن ده نفر. هر کدوم برای خودش استثناءات آوردن که در کتابای عامه و خاصه وارد شده، اما اینا هیچ کدومش خوبی اقوال برای ما اعتبار نداره. اونی که از لغت و استثناءات عرفی و کاربردهای قرآنی رو میشه به دست آورد، این طایفه خود گروهی باشن و این گروه حداقل سه نفر. دقت کردید؟ این به لحاظ ما اگر بودیم و لغت و استدارات و عرفی و روایتی نبود، گفتیم که طایفه حداقلش سه نفره. و حکم الزامی هم در جایی که بیاد بندی محکومی که اقل و اکثر داره، توجه کردید؟ حمله بعد الزامش مال حداقلشه. یا همیشه اینطوره، الزام اگر آمد به مفهومی که زونرات من حد اقلش میشه واجب، زائد بر اون دیگه وجود نداره. اگر ما بودیم آیه فقط آیه بگفتیم یشهد زور ام زوری در وجود داره، طایفه هم حد اقلش سه نفره و سه نفر لازمه که باید باشن، بیشترش دیگه آیه دلالت داره. عرض شد که این در مقام اوله. ما اگر بودیم آیه و فقط آیه و لغت و استدارات و عرفی، همین رو میگفتیم. مقام دوم اینه که در اینجا روایت خاصه‌ای وارد شده که طایفه به یک نفر ثابته. و اون روایت از شاید که
بابش هستی؟ اون باب 31 روایاتی بود که
آیه نفر چی میشه کنه اون نفر
اون رو توسط کردن به اسلام روایات
نه باب 31 نیست از خواهد چیزی که به آدرس این توجه نکردیم مکتب که من الان تبیه نکنم
فقط یک روایت روایت یاسین ابراهیمه، ولی روایتش مشکلی نداره. این روایت حالا آدش بد میرید، روایتش سندش سند متبری یاسین ابراهیم نداره. اون باب سلام و علیه هست که فرمان که سوال کرده مثلا تحبیل اینجوری که طایفه یعنی چی؟ حضرت رو از طایفه الواحد همین تحبیل حضرت اینه سوال شد که طایفه یعنی چی؟ فرمان الواحد یک نفر طایفه سفر کنه. نه نه یک نفر دیگه، یک نفر آدم، یک آدم، یک نفر. این ظهور روایت در اینه. این روایت در واقع ما را از اون ظهور اولیه که اگر خودمون بودیم و روایت آیه شریفه که می فرمود ولی اشهد عذاب هما طایفه من المؤمنین، گفتیم حد اقل سه نفره و همه حداقل میشه واجب، مازاد دیگه واجب نیست، حداقل میشه سه نفر. اما این روایت آمده میگه که طایفه یک نفر هم کافیه. اصلا که فقط نکته که در اینجا وجود داره اینه که اگر در لغت تصریح میشد که استعمال طایفه در واحد غلط هست، اون وقت ما این روایت رو بس بذاریم کنار، چون خلاف بود دیگه، اصلا خود علمش رو رد کنیم به خودشون. ولی اینجا چیز هم نیست، حتی در بعضی از لغات آمده که طایفه بر واحد هم استعمال میشه و در بعضی لغات حتی این هم آمده. ولی حد اقلش اینه که طایفه اگر معنای حقیقیش هم بر واحد صرف نکنه، حد اقل اینه که بر معنای مجازیش میتونه، عنوان معنای مجازی میتونه رو در بر بگیره. علتش اینه که طایفه اصل معناش همون
کسیست که دور یه چیزی میچرخه و نظاره یک نفرم اونجا حاضر باشه و حاطه بر شهود قضیه داشته باشه، مجازان میشه اونم رو گرفت. از این جهته که اگر حتی استعمال مجازی طائفه در وارد درست نبود، این مجوزی بود برای اینکه این روایت رو طرد کنیم، بذاریم کنار. اما چون این استعمال مجازی حتی در لغت هم سابقه دارد و بودش اینه که بگیم حقیقت نیست مجازه، ولی خب امام تفسیر کرده به همین معنای مجازی آیه را. این هم مثل باره، یعنی یک نفر از مؤمنین اینجا باشه، یک نفر از مؤمنین اینجا باشه. هر شاید که این هم دیگه چون دلیل خاص وجود داره و معتبره خاصی وجود داره، ما از ظهور در فرد میدانیم و میگیم وجود داره، اما این وجود به یک نفر هم محقق میشه. اما چون یک نفر شد دیگه واجبش همون میشه حد اقل، زائده بر اون دیگه وجوبی نداره.
در آیه نفت رو اون طائفه نمیدونیم،
ولی آیه نفت چون دلیل خاص نداریم، اونجا طائفه یعنی جمع در اصل نفر رو میگه، ولی اینجا دلیل خاص داریم و یک نفر هم کافیه. اون آیه قرآنی بله، اونم بعضی استشهاد کرده که در اوجه طایف من یک نفر میشه، بعضی قبول ندارم، ولی برای ما اصلا مهم نیست که در آیات دیگه قرآن و استعمالات دیگه طایفه چه باشه. اجمالا طایفه از لغوی ولو به مجاز در یک نفر هم صرف میکنه و به کارم رفته در استعمالات. از جمله این آیه را ادعا کردن، این طایفه تانه در مورد تسلو فعص که او به نخبه کن، میگن ولو دو نفر هم باشه این آیه اون رو میگیره. ولی حالا ما اصلا کار میدو نداریم. همین اندازه که استعمال طائفه گرچه ظهور حقیقیش دسته به بالا بود، اما مجازا در یک نفر هم میشود استعمال کرد. آیه روایت شریفه در اینجا بیاد بگه که اینجا منظور همین مجازه. همون
برسی
نیست
طائفه؟
چرا ارسی منه؟ مگر اینکه دلیل بیاد بگه نه من منظور آیه اینه ارسی نیست. این حق رو معصوم داره دیگه، بیاد آیه رو تفسیر بکنه برای ما و ظهور برخلاف ظهور بیاد دیگه آیه منظورش اینه و کم نبود به نظیر. یعنی جا داریم که معصوم آمده ظهور آیه رو تغییر داده در مقام تفسیر. این هم از همون مبارده. برای این ما نمیگوییم که طایفه در لغوی استعمالش در یک نفر حقیقته، نه این رو نمیتونیم، چون بعضی خواستان بگن در استعمالش در یک نفر هم حقیقت، نه این خلاف ظهور عرفیه. اما این خلاف ظهور عرفی غلط نیست، مجازه. با توجه به این روایتی که از امام باقر معتبره، قیاس ابن ابراهیم از امام باقر به تمام طایفه اونا الواحد، این قابل قبول هست و همه میشه مبنا. و لذا در جهت دوم میگن طایفه در اینجا منظور یک نفره. پس نتیجه این دو بحث اینه که واجب است ولو یک نفر در هنگام اجرای حد حاضر باشه. این هم اثرات که از این مسئله. جهت سوم اینه که خب حالا خیلی دایرش محدود شد، این یک نفر آیا شامل خود مجری حد هم میشه، همون که او هست کافیه، یا اینکه باید غیر از او باشه؟ جواب اینم روشنه، این یک نفر باید غیر از مجری حد باشه. ظهور عرفش اینه که غیر اونی که میخواد اجرای حد بکنه باید حاضر در قضیه باشه. این هم خیلی روشنه قضیه، و اینا نمیتونیم بگیم همین که خودش هست کافیه، یه نفر داره شاهد قضیه هست. نه، ظهور در این داره که این طائفه من المؤمنین غیر هازا غیر من یقیم الحد، این هم طول رو بیشه
که همون که حد میخوره،
اما غیر از اونو که حد میداره به حد میخوره دیگه. بله، این خیلی به عقلی دلالت عقلی و عرفی روشن. اما اینکه در همین یه ممکنه کسی بگه که آیا خود امام یا کسی که دستور اجرای حکم رو داده قاضیه، اون کافیه یا کافی نیست؟ اون یک نفر همونی باشه که غیر مجری هست، اونی باشه که حکم رو صادر کرده قاضیه، اون کافیه یا کافی نیست؟ این البته خود ابهام درش هست، ابهام درش اینه که غیر مقیم هست اون کافیه یا کافی نیست. ممکنه بگیم اطلاق داره و اونم شامل میشه، ممکنه بگیم نه باید غیر از اون باشه، برای ما ابهام داره. خیلی این که یک طرف رو تعیین بکنیم چی نداره، بعید نیست اطلاق داشته باشه. یعنی ولو اون نفر غیر خود مجری حد قاضی باشه و
و از شبات که گرچه احتیاط در قضیه این است که بگیم که در اون یک نفر غیر از قاضی باشه، یعنی غیر از قاضی که حکم صادر کرده و مقیم هست یک نفر دیگری باید باشه. اون روایاتی هم که در به همین ملاحظه ها این استثنانه، ولی به ملاحظه این که باید بالاخره یعنی اشاره میخواد که یک کسی غیر از اونایی که در جریان بودن در جریان قرار بگیره، میگیم احتیاط در این اینه که این فرد غیر از قاضی و مجری باشه، یه نفر دیگه از اقل باشه. چی؟ اون بیانه هم همین مشهور همینه که احتیاط اونی که غیر از بیانه و قاضی باشه. این هم از شما که در این جهت نکته بعدی و جهت دیگر در اینه که خب این وجوب وجوب عینیه یا کفاییه، این هم جوابش روشنه، این رو دیگه رو من جدا جدا بحث کردم، ولی جوابش روشنه که این لازم نیست که معلومه وجوب کفاییه. اصلا خود ولی اشهد عذابه هما طائفتون، این حلمین تنکیه در اینجا خودش افاده میکنه که یه گروهی یا یه نفر، حالا طائفه اینجا برش یه نفر، ولی اشهد عذابه هما واحد و من المؤمنین، این واحد کی باشه تعیین نشده، ولی زاب این تنبیه و تنکیر در اینجا دلالت بر همون وجوب کفایی میکنه و اینکه یه نفری باید بیان حاضر باشه، اما این نفر کی باشه به نظر وجوب کفایی تعییری بر کسی نداره. این هم یک جهت رابعه. جهت خامس هم اینه که اینجا این از شاید که یک نفری غیر از مقیم حد و بینه و قاضی کسی دیگری باید باشه به نحو وجوب کفایی. جهت بعدی اینه که آیا زن در اینجا کافیه که شاهد باشه، ناظر واقع باشه، یا اینکه نه باید مرد باشه. من ما آقای گلپایگانی اینجا می‌فرمان که نه باید مرد باشه. علت چیه که اصلا ما طبع و مذاق شرع رو می‌دونیم که اینجور در این امور باید مرد حاضر باشه. اینا واقعا هیچ بحثی نداره، ما که تعجب می‌کنیم که از ایشون یک مذاق شرعی رو در بحث زن و مرد قائلن که خیلی سخت می‌گیره. آقای گلپایگانی یک کلاس های مختلف هم رایشون حرام میدونه دیگه، در یک کلاس هم زن باشه هم مرد باشه رو حرام میدونه، و ولی خب این نوع مذاقی که بخواد آدم بگیره و تحمیل بده واقعا خب ما که قبول نداریم، یعنی خیلی بزرگان دیگر هم واقعا قبول نداره، بچی نداره، یه نوع استحسان و استحسان مذاقی شرعی که خود یقین داشته باشه آدم این ملاقات ها، ولی اصلا این هم بچی نداره. من المؤمنین هم که میدونید در قرآن الذین آمنوا و مؤمنون اونها اینا صیغه مذکر نیست، اینا وقتی تنها در قرآن نصر میشه صیغه ایست که هم بر مذکر و مؤنث، وقتی که مقابل مؤنث قرار بگیره مذکر و مؤنث پیدا میکنه در قرآن، المؤمنین و المؤمنات، الطیبین و الطیبات اونجا میشه مذکر و مؤنث، و اینا یا ایها الذین آمنوا و قرآن و المؤمنون و المؤمنین اونها همه عام بزن و مرد رو میگیره، مگر اینکه جایی تنینه خاصی بشه بشه، ولی تو اینو فرق نمی کنه زن باشه یا مرد باشه و یه مرد
مبالغ ممیز چیه؟
از شبت که حالا این هم سؤالیه که آیا باید بالغ باشه؟ اگر کسی بگه انصراف داره از غیر ممیز انصراف داره، این جهت حالا این هم جهت بعدی بحث باشه که آیا لازم بالغ باشه یا ممیز یا نه، اون چی که مسلمه اینه که ممیز باید باشه، چون غیر ممیز دلیل ازش منصرفه و مؤمن هم شاستر نکنه، اما با بلوغ شرط باشه نه مؤمن
یا دیوان
نه، از ممیز غیر ممیز و مجنون یا آدم مست غافل خواب اینا باشن این کافی نیست، از اونها منصرفه. این جهت بعدی اینه که دلیل از یا شامل نمیشه یا منصرفه، از مجنون و خواب و غافل و امثال اونها مستنفه، و اما بالغ لازم نیست باشه، غیر بالغی که ممیز رو میفهمه اون صرف میکنه بعیده انصراف نکنه. بس نکته دیگه هم راجبه کافر و مسلمه، این هم ظاهرش اینه که باید از مؤمنین باشه، یعنی مؤمنین حالا به معنای عام میشه یعنی کسی که مسلمان باشه، دارن چون مؤمن اینجا در این منظور هم مسلمانه، ظاهر آیه اینه که باید مؤمن و مسلمان اونها باشه، ولی کافر اونها کافی نیست. این نکاتی است که در این آیه است. بنابراین حاصل این هفت جهت بحث این شد که ما حضور یک ولو یک نفر، حضور یک نفر به نحو وجوب کفایی
برای تماشای اجرای حد لازمه و همین اندازه یک نفر هم کافیه، بیشتر دلیل نداره. حالا ختم بحث اشارا شنبه بعد از هشتم
صلی الله علیه و آله.